بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه در مورد تنجیز علم اجمالی شرطی را اضافه کرده، من اینکه تمام اطراف مورد ابتلا باشد. اگر برخی مورد ابتلاست اما برخی دیگر مورد ابتلا نیست، چنین علم اجمالی منجز نیست. مثلا دو تا اناء، یکی در خانه منه، یکی هم در خانه یک زید است که اصلا با من ارتباطی ندارد. آقایان در کتابهای خودشون مثال میزنن، یا این اینا نجسه یا اون اینایی که در هنده. این عرفیت ندارد، باید عرفی مثال بزنیم. چرا؟ یک دلیل بیشتر ندارد، اون این است که اگر خارج از محل ابتلا شد خطاب به او قبیحه. بگیم بر این که شما از نجس اجتناب کن، خواه این کاسه خواه کاسه دیگر. سه بزرگوار آمده اند با شیخ مخالفت کرده اند. اولی مرحوم شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه، دوم مرحوم آیت الله خوئی، سوم حضرت امام اعلی الله مقامه هم. ولی هر کدام از راهی وارد شدند. راه های اینها را از هم باید جدا کنیم. اما مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه، ایشون از این راه وارد شده است که لازم نیست که خطاب داعی بالفعل باشد، همین مقدار که داعی بالامکان شد کافیه. امکان این هست که یه موقع گذر من به خانه همسایه بیفتد و از قرم برای من ماجه تنجیز باشد، امکانش هست. البته امکان عرفی ندارد اما امکان عقلی دارد، مثل عنقا نیست که محال باشد، ممکنه گذر من یه موقع به اون هم باشد. لازم نیست که داعی بالفعل باشد تا بگه داعی بالفعل نیست، که شون میگن لازم نیست که بالفعل باشد، همین مقداری که امکانش باشد کافیه. در اینجا اجتنب ان نجس امکان این هست که حتی برای من مورد ابتلا. البته مقام شیخ بالاست، آلاش مندسین اصفهانی بالاست، از نظر ولایت هم در درجه بسیار بالاست، خیلی. ولی خدمتشون عرض میکنم که مسئله عقلی نیست، فلسفه نمیخونیم، عرفی میخونیم. عرفن قوی هست که بگن از این نجس اجتناب کن، خواه در خانه خود و خواه در خانه فلان وزیر. عرفیت نداره. امکان عقلی بحث فلسفیه، شما باید در اینجا مسئله را عرفی کنید. عرفن این مسئله صحیح نیست، بگن بر اینکه اجتناب کن از این نجس، یکی در انجاز یکی هم در هنده. بنابراین جواب ایشان اشکال ایشان وارد نیست، جواب ایشان درست نیست.
عقلا وارد اشکاله
امکانش هست، جزء مهادات نیست که اجتماع بین زدین باشه، اما عرفیت نداره. جوابی که مرحوم خوئی دارد، اشکالی که بر شیخ دارد، میگد از کنم ابتلا شرط نیست، اونی که شرط تنجیزه مقدور باشد، مقدور باشد، از کنم ممتنع نباشد. مسلمن اگر شرط اینه، زرزی که در خانه وزیره مقدوره، محال نیست، محال عقلی نیست، جمع بین نقیزه نیست، همین مقدار که مقدور باشد کافیه. بنابراین ماه و شرط عبارتون انکون طرفین مقدورن، و اینجا هر دو مقدوره، ولو مقدور عرفی نیست اما مقدور عقلی که هست. بعد به نظرش میرسد که خب این مقدوره، این خطاب چه لزومی دارد؟ ظرفی که در هنده خطاب کنن که از اون هم اجتناب کن، این خطاب چه اثری دارد؟ این کار لغوی نیست؟ میگه نه، این اثر دارد. در اولا مقدوره و ثانیاً این خطاب اثر دارد. چرا؟ زیرا مطلوب شارع ترک شیء نیست. مطلوب شارع خبرش کسی بگه که مطالعه کرده؟ احسن ارز کنم خدمتون که مطلوب شارع ترک مستنده. بگد خدایا من اون ظرفی که در خانه همسایه هست و عبورم نخواهد افتاد به خاطر تو ترک میکنم، ترکش را مستند کند به نهی شارع. بنابراین اولا خروج دخول در محل ابتلا شرط نیست. ما هو شرط ان یکون مقدورا، مقدوره. و اما میگن این خطاب چه اثری دارد؟ میگیم مطلوب شارع ترک شیء نیست. عرض کنم مطلوب شارع این است که ترک کند استنادن الی نهی شارع، این اثر را دارد. بعد با دو آیه استدلال میکند. یک آیه در سوره بینه هست و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. یک آیه هم در سوره توبه هست، میفرمگد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. میفرمگد که شارع مقدس اخلاص میخواد، کارها مخصوص خدا باشد. شما باید اون همه چیز را برای خدا ترک کنیم. فایده این اثر این است که شما ترک را استناد میدید به امر شارع در واجبات یا از قرم قبلت محرمات به نهل شاره. اینم ایشون البته این در مصباح الاصول دارد که بهترین تقریره.
این اشکالم عقلی شد
از قرم یزاه و علیه از علیه. حضرت آقا با کمال عظمت خدمتون عرض میکنم، از قرم این که میگه نه این ترکش را مستند به شاره کند، جدی میگید یا سوری میگید؟ جدی میگید دروغه؟ ابدا ترک من مستند به عرض کنم نهی شارع نیست. سوری هم که فایده نداره، نفس اجدرها بود، او از غم بی آلتی افسرده است. این آدم اینکه ترک میکند قدرت نداره، نه اینکه شارع گفته بر اینکه ترک کن من ترک میکنم. شوخیه، چیزی که اصلا دهنم به اون نمیرسد، دستم به اون نمیرسد، بگم ترک میکنم لعدل نهج شاره، میگن آقا شوخی میکنه، آقا خیال میکنه، ترک میکنه. چرا؟ از غمه. شعرشو بخون. از غمه بیحالتی افسرده، نه اینکه برای خاطر خدا. عرض کنم این اولا و ثانیاً ایشان با این کلمه همه توسلی ها را تعبدی کرده، این مرز را هم از بین برده. پس همه توسلی ها در واقع تعبدیه. اما استدلالی که با دعای می کند، معذرت می خواهم فقها، هر موقع می خواهد با آیه استدلال کنید آیه را باز کنید ببینید مورد آیه کجاست. اما آیه اول در سوره بینه هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این راجع به مشرکینه، در مقابله که بت‌ها را عبادت نکنید، خدا را عبادت. اعتقاد به این ندارد که نهی را شراب را به خاطر خدا ترک کنید، ربطی به اون نداره. این میگه خدا را عبادت کنید و ما امره لال یعبد الله در مقابل مشرکین. حتی اول آیه هم دم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین، این بگن مشرک بت‌ها را عبادت نکنید، خدا را عبادت کنید. نمیگن بر اینکه اون انایی که در خانه همسایه هست تر کنید به خاطر خدا. و اما آیه دوم در سوره مبارکه توبه است، اون در مقابل احبار و رهبانه. مسیحی ها احبار و رهبان را رب اتخاذ کرده اند. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این در مقابل مسیحی هاست که ارز کنم بر رب اتخاذ کرده بودن. ما امره ما حرمه روح احبار حرامون، ما حرمه حلالون. بنابراین این دو بزرگواری که به مرحوم شیخ اشکار کرده ان درست نیست. اما حضرت امام بیانشون بیان خوبیست. ایشون میفرمگد اصلا ما باید ریشه بحث کنیم که آیا در قانون اسلام حتی در قوانین عالمی همه افراد خطاب دارند دانه دانه یا نه همه حجت دارند. شون میفرمید که ما دانه دانه خطاب نداریم، دانه دانه خطاب نداریم به افراد، حجت داریم، حجت بر همه هست. اگر نگن هر 20 ساله باید سربازی برود، قانون گذار که قانون کند، نه اینکه به تعداد مکلفین اراده هایی در نفس مقنن هست، ابدا برید قانون مجلس شورای اسلامی قانون که وضع بکنید به تعداد افراد اراده دارید. بنابراین ارادات نداریم، احکام جزئی به این معنا که ناشی از اراده باشد نداریم. همه یک حجت دارن، البته این حجت برای همه دلیل بر این است که طبق حجت عمل کنن. بعد می‌فرماید که در صحت حجت، آقای اصفهانی، در صحت حجت کافیست که یک جمعی پذیرا باشن، کافیست که حجت را واگذار کند بر همه. البته اگر هیچ کس گوش نکنه اون نه، اما اگه جمعی باشد که پذیرا باشن قانون بر آنها کافیه. بناً علی هذا حرف شیخ درست نیست که حتما خطاب تا بگیم خطاب بر غیر مبتلا قبیح، خطاب نداریم، حجت داریم، حجت بر همه حجته، سواء کان مبتلا او غیر مبتلا. بعد یه انقوطی دارن، ظاهرن انقوط مال منه، تو درس گفتمشون جواب دادن انقوط. من گفتم این حجت دارد ولی این حجت ینحل الى اراداته، این هلالی اراده تفصیلی نداریم اما اراده انحلالی داریم. ایشون جواب دادن مراد شما از این انحلال چیه؟ اراده واقعی یا اراده سوری؟ اگر اراده سوری بگی مهم نیست، اما اگر اراده حقیقی بگید نیست. ینحل الى حجت بله، ینحل الى حجت بله، اما ینحل الى ارادات و تکالیف حقیقی بگید دروغه، سوره بگید فایده نداره. تا اینجا مدعای ایشانه. بعد ایشان چهار تا دلیل اقامه میکند بر مسئله. از قدر ایشان این مبناشون در خیلی از مسائل اثر گذاشته در ترتب جاه دیگر. چهار تا دلیل دارد که قوانین خدا قوانین اختصابات قانونی است، احکام جزئی و احکام اراده شخصی نداریم. چهار تا دلیل. اولا اگر بگیم که احکام الله احکام خطابات شخصی است، لازم است این است که دیگه کفار محکوم به فرو نباشند.
و حال که اتفق الفقها الا ان الكفار محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول. اگر خطابات جزئی باشد، خطابات جزئی معنا ندارد. به جناب ترام بگیم نماز بخوانده، بو بگیم روزه بگیم، اعتنا نمیکنه. اگر بگیم لغو میشود، شارع اعقل عقلاست، اعقل عقلا کار لغو انجام نمیده. دو، لازمش اینه که احکام وضعی هم خبرشو بگو، احکام وضعی هم برای علما باشد نه جهلا. الخمر و نجسون، الخمر و نجسون، این هم باید ماله فقط عالم به خمر باشد، عالم به حکم باشد. اگر عالم به حکم نیست، نه، به جهت اینکه جاهلی را که حالا جاهل نفرم، کافر، کافری که بنده را قبول ندارد، بگم الخمر و نجسون خطاب کنم. پس لازم بیاد حتی احکام وضعی هم مال مسلمین باشد، نه برای کفار. به جهت اینکه احکام وضعی درش دو قوله، دو قوله بگی در احکام وضعی دو قوله، یه قوله که مستقیم من مجعوله جهل نجاست میکنم، یه قول این است که از احکام تکلیفی یه انتظام شود. شاره میگد اجتنب ان الخمر، میگم بس الخمر رو نجسون. در دو حالت اگر خطابات شخصی قائل بشویم، لازم میاد برای اینکه خمر فقط برای مسلمین نجس باشد، اما برای کافر نجس نباشد. این دو دلیلش خوبه. اما دو دلیل دیگر بیارد که معذرت میخوام در شأنشون نیست. سه، میفرماید اگر ما قائل به خطابات شخصی باشیم، انحلال را قائل بشویم، بگیم اشاره که میگد عجب الحد ینحد الى خطابات شخصی، لازم میگد اگر یه نفر دروغ بگد، بگد النار و باردتون، باید به تعداد نارها دروغ گفته باشه، باید میلیاردها دروغ گفته باشه. چرا؟ چون شما گفتید که الخطابات ینحل، لازم میگد این آدم به تعداد آتش ها در دنیا دروغ گفته باشه. این در شعنشون نیست. چرا؟ لأن الصدق والكذب من احکام الكلام المتكلم، به زبان بگه. اگر بگید النار و باردتون، یه دونه گفته، صدق که تابع تکلمه، تا تکلم نکند صدق که معنا نداره. بنابراین این دلیل که می فهمید اگر ما به خطابات شخصی قائل بشویم، لازم بیاد در اخبار دروغ به تعداد از کنند دروغ ها دروغ گفته باشیم، نه، صدق که مال تکلمه، این لم یتکلم الا کلاما واحدا. چهارم هم تا حدی درست نیست. چطور؟ می فرماید اگر ما بگیم خطاب عاجز غلطه، یا خطاب کسی که گوش نمی کند قبیحه، لازم میاد در شک در قدرت براعتی باشیم. و حالا که همه فقه ها میگن در شک در قدرت احتیاطی هستی. آیا مثال بزن شک در قدرت؟ شک در قدرت، شک دارم که آیا من مستقی هستم یا مستقی نیستم. پس باید بگیم براعتی باشم. چرا؟ چون آدم عاجز، آدم عاجز بگید که قابل خطاب نیست، و من شک دارم که قدرت دارم یا قدرت ندارم. شما میگید برای این که قدرت شرطه، از کنم خدمتون که خطاب شخصی هم که شرطه، شک دارم که آیا من مستقی هستم مستقی نیستم، شک دارم که آیا خطاب شخصی دارم یا خطاب شخصی ندارم. در شک در تکلیف همه تون براعتی هستی. و حال که الفقها اتفقو در شک در قدرت، همه میگن اشتغاله، باید بره و دفترش را مراجعه کنه، حسابهای بانکش را ببینه، ببیند بر این که آیا مستقی هست یا مستقی نیست. این دلیلشون دلیل ضعیفیه. اگر گفتی چطور اون آقای علامه بهرانی گفت آدمان نیست که ازا رجع فهم، آدمان نیست که دم دستش باشه. یادتون هست در شبهات موضوعی من گفتم همه جا براعت جاری نمیشه، جایی که علمش که آستین انسان باشد اونجا اصل براعت جاری نمیشه. شبه نمیدونم آب کدومه شراب کدومه حق ندارد بخوره، علمش که آستینشه، اینجا علمش که آستینشه. اگر آقایان گفتن براعت جایی که علمش آسان نباشد، اما اگر علمش آسان باشد در اونجا براعت نیست. وگر اینجا علمش آسانه، یه نگاهی به حساب بانکی کند میفهمد مستطیع هست یا مستطیع نیست. الهنا تم درس ما. و اما دو سه مسئله دیگر. اولا سه روز آینده ایام شهادته، در فضیلت حضرت زهرا همین شرط کافیست یک سوره مبارکه در حق پنج تن ناظر شده. سوره مبارکه هر عطا در حق این پنج تاست. این خیلی مقام بزرگیست. جناب ابن تیمیه میگد نه، این سوره در مکه ناظر شده، اصلا در اونجا شاید حضرت زهرا متولد نشده. آدم ناآگاه خبر ندارد. قرآن می‌فرماید و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مسلمانان در مکه اسیر داشتن، مسلمانان در مکه خودشون اسیر بودن، معلوم می‌شود که مسلمانان اسیر داشتن و این همان در مدینه است. یک فضیلت دیگر با در حضرت زهراست همان مسئله مباهله. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم و نساءنا. در تمام مدینه یک زن قابلیت این را داشت، اون حضرت زهرا بود که آورد. اگر قابلیت دیگری بود می آورد. این خیلی مقامه. حتی حضرت اینها را زیر یک خار مغیلان جمع کرد، عبار انداخ سر این چهار نفر، بعد من دعا میکنم هر موقع دعا کردم شما آمین بگید. تا اونجا که آمین حضرت زهرا سبب استجابت دعای پیغمبر میشود. همینا یه مطلب. مطلب دومی که عرض کنم آقایان، یه تکلیفی را بخوام عرض کنم. در این پنج روز آقایان این تکلیف را انجام بدهن. از اینجا شروع میکنم، همین حالا باید بنویسید. اولا آقایان هر علمی که در آن بحث و مباحثه باشد اون علم پیشرفت میکنه، اما هر علمی که اون را قفلش کنن پیشرفت نمیکنه. شیخ شریعت اصفهانی کتابی دارد به نام ابانت المختار، در صفحه اول اون می نویسد یکی از مفاخر مسلمانان این است که خدا اجازه داده است که همیشه در مسائل مباحثه کنن، حوار کنن. ما مثل مسیحی ها نیستیم که هر موقع بخوام حوار کنیم بگن نه حوار نیست. میگیم شما موحدید، میگن بله. میگیم بس شما میگه ستا، خدا ستاست و چطور موحدید؟ میگن اینجا باید ایمان آورد، بس در اینجا قدغنه. نه، هر علمی که در آن بحث باشد افتخار آن علمه. بنابراین اگر من یه چیزهایی میگم راجع به درس خارجه، راجع به سطوح نیست. در درس خارج که آقایون درس میخونند و درس میگن، اولا میگیم شما میگید علم اصول موضوعش ادله اربعه هست، الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. اصلا ما در رسائل در کفایه نمی بینیم بگن فصلن فی الکتاب. کتاب رو کجا بحث میکنن؟ در حجیت ظواهر. کتاب در حجیت ظواهر، سنت در حجیت خبر واحد، اجماع محصل در اجماع منقول، عقل در باب قد در مقام مناظره با اخباری ها. این درست نیست. باید در درس خارج بگیم فستن فی حجیت الکتاب نسن زری ظاهرن و باطنن، بعد بحثن فی السنه، بحثن فی الاجماع، بحثن فی الحق. عقل را هم اتفاقا هیچ بحث نمی کنن. یا عقل با عقل نظریه، یا عقل با عقل عملیه. عقل عملی کدومه؟
کدومه؟
اسلوب. باید بحث کنید. در کتاب های قدما اتفاقا اسلوب هست. این یه نقطه ضعفیست. یک. دو، بعد از آنی که از این فارغ شدیم، بعدن میبینیم آقایان در زن انسدادی دو سه ماه بحث میکنن در خارج، بعدن میگن حجت نیست، در حالی که باید جای زن انسدادی در هشت جا بحث میکردن که اهل سنت میگه حجته. ما باید ببینیم که در سفره اونها چه خبر هست، چیزی سالمی هست، چیزی سالمی نیست. القیاس و الاستحسان، صد الذرایع، فک الذرایع، قول الصحابی، قول المدنی، اصل بحث نیست. و حال اینکه در کتب قدما همه اینا محل بحثه. این هم باید بحث بشود. علم خلاف عرض کردم یکی از اساس اجتهاده. در اجتهاد علم خلاف اساسه. باید اینها را بحث کنن. ممکنه در بیانها سالمی باشد، سالمی نباشد. لااقل ما میبینیم که فقه ما برتر از فقه اونهاست. فقه اونها فقه ساختگی بشریه اکثرش، در حالی که از ما نیست، علم نیست. بعد میاییم اصول عملیه. در اصول عملیه میگن چهار تا اصل داریم: براءت، احتیاط، تغییر، استثاب. این سه تا خودش نشون میده. فصلن فی البراءه، فصلن فی الاحتیاط، فصلن فی الاحتجاز. این تغییر خودش نشون نمیده. و حالا یه تغییر مستقلن باید بحث بشه. آقایان آمدن به جان که برای تغییر یه فصل جداگانه باز کنن، گفتن تغییر دوران امر بین المحظورین، اگر شک در تکلیفه برود براءه، اگر شک در مکلفه بهه برود به اشتغال. مثال بزنید، شک در براءه، شک در تکلیف، شک در. این درست نیست. این هم یه نقطه ضعف. نقطه ضعفی که هست، شیخ با این بیان اصول رو خیلی مفصل کرده. میگه شک در تکلیف، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، شبهه دوران امر بین المحظوره، و هر کدام چهار مسئله است. شبهه تحریمیه، فقدان النص، اجمال النص، تعارض النص، شبهه موضوعیه. اولا نگیم این تعارض النص را شما بیرون کن، این ربط به اینجا نداره، این باید برود بابه تعادل و ترجیح. سه مسئله میره کنار، چون شبهه وجوبیه همینه داره، شبهه تحریمیه همینه داره، دوران امر بین المحظورین. این سه باب هر کدام تعارض نسین دارد. سه مسئله را باید از اینجا ببرنش به از خرم خدمه تعادل و ترجیح. دوازده تا تنزل میکند به نهتا. تازه در این نهتا هم شما یه بحثی دارید به نام دوران امر بین المحظوره، اونجا هم شما باید این را از اینجا بیرون ببرید، چون دوران امر بین المحظوره مربوط است به باب تخییر. سه تا هم از اینجا میره بیرون، بالاخره برمیگردد مسائل به ششتا، حتی از ششتا هم برمیگردد به چهارتا. شبهات موضوعیه را باید جدا کنیم. اگر این کارها را بنویسید روشن، نقاشی کنید، یه مقدار مسلط بر فقه میشوید. البته اینها برای تکامل عرض میکنم، راجع به سطوح نیست، راجع به درس خالی است که آقایون خوندن. مسلط بشید که کجا باید بحث بشه، کجا باید بحث نشود. انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله.